پردی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے دنیا ہر کورتا شولا دمکان دے پردی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے پردی وطن کے دفل خاور کو ارمان لندن کیوں سے یپ پاریس یا واشنگٹن کیوں سے یپ پاریس یا واشنگٹن کیوں سے خوشحال دیں زن پاتے عزیزان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے دنیا ہر کوتا چھولا لو مکان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے او یہ قربان مون بدبخت بچ وطن مران شو فقط اسرو گل گلشن موران شو فقط اسرو گل گلشن موران شو خپل پردی اسرا توائی لیوان یان دے پردی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے دنیا ہر کورتا شولا نو مکان دے پردی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے ہندوستان کے پراتا سکھ ایران عربستان کے پراتا نواب زنے پدوبائی کے مزدوران دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے دنیا ہر کورتا شولا نو مکان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے دنیا ہر کورتا شولا نو مکان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے پرتی وطن کے دفل خاور کو ارمان دے پرتی وطن کے دفل خاور
روزتان پر از خوبی ها و خوشی ها دوستان، تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان.
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. بوتل شیشه. می پرست ایجادم، نشأه ازل دارم، همچو دانه انگور بوتل در بغل دارم. چقدر خنده دار می شود اگر در این شعر بیدل به جای شیشه بوتل بگذاریم. غزل معروف این شاعر است که در آن می گوید: می پرست ایجادم، نشأه ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم. شیشه در زبان فارسی هم به معنی ماده شفاف است که از نوعی سنگ ساخته می شود و هم به معنی چیزی است که از این ماده ساخته شده باشد. حالا این چیز می تواند شیشه ساعت باشد یا شیشه شربت یا شیشه می، چنان که در شعر فارسی بسیار آمده است. اما بوتل چیست؟ کلمه انگلیسی است که در قرن اخیر بر اثر ارتباطات ما با جهان غرب بر زبان ما رایج شده و جا گرفته است. در حالی که پدیده تازه‌ای هم نیست که پیش از آن ما آن را نداشته ایم. ما رادیو نداشتیم و هم رادیو را از جهان خارج گرفتیم هم نام آن را. ولی شیشه داشتیم و نیاز نبود که کلمه بوتل را به کار بریم. و خصوص که شیشه در آثار ادبی ما بسیار آمده است. حتی در آثار کسانی که به حوزه شرقی زبان فارسی یعنی افغانستان و شبه قاره تعلق دارند. یک نمونهش عبدالقادر بیدل که حدود 500 بار کلمه شیشه در شعرش آمده است. این هم یک بیت دیگر از بیدل که در آن دل را به شیشه تشبیه کرده است. زبان درد دل آسان نمی توان فهمید، شکستن بسد رنگ شیشه ما را. پس به خاطر داشته باشیم که به جای واژه انگلیسی بوتل از واژه زیبا، کهن و اصیل فارسی شیشه استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. هفتم اکتبر سال روز حمله امریکا به افغانستان در سال 2001 و به واقع اشغال 20 ساله افغانستان است. امروز نگاهی داریم به این موضوع. هفتم اکتبر سال روز حمله امریکا به افغانستان در سال 2001 است، روزی که یادآور جنایات امریکایی ها و متحدان آن در افغانستان است و به عبارتی یکی از موارد مهم جنایات امریکا در قرن 21 اشغال 20 ساله افغانستان و اقدامات جنایتکارانه در این کشور است. در طول دو دهه اشغال افغانستان بارها غیر نظامیان هدف حملات کور قرار گرفتند و فجایع انسانی بزرگی رقم خورد. بر اساس گزارش دانشگاه براون، در جنگ‌های پس از 11 سپتامبر بین 770 هزار تا 801 هزار نفر کشته شدند که حدود 312 هزار نفر از آنان غیر نظامی بودند. در افغانستان بیش از 176 هزار نفر از جمله هزاران طفل و زن جان خود را از دست دادند. اما در خصوص حمله آمریکا به افغانستان، چنانچه در جریان هستید، حادثه مشکوک 11 سپتامبر 2001 و اتخاذ سیاست مبارزه با تروریسم و مشخصاً نابودی القاعده و طالبان از سوی امریکا در نهایت زمینه دخالت نظامی امریکا در افغانستان را مهیا کرد. با این حال طی 20 سال اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو از سال 2001 تا 2021 این کشور به امنیت و ثبات نرسید. از سوی امریکا که با شعار مبارزه با تروریسم و حذف القاعده و طالبان به افغانستان لشکرکشی کرده بود، نهایتاً با طالبان به توافق صلح رسید و عملاً دولت افغانستان را هم نادیده گرفت. کارشناسان میگویند سیاست‌های مداخله گرایانه آمریکایی‌ها و بازی چندگانه واشنگتن در مدیریت و کنترل ناامنی‌ها در افغانستان موجب شد تا دولت رسمی این کشور در وضعیت شکننده قرار گیرد. در نهایت همزمان با سالگرد سقوط برج‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2021 دولت کابل نیز سقوط کرد. بدین ترتیب بعد از 20 سال پروژه امریکا برای به اصطلاح دولت ملت‌سازی در افغانستان با شکست مواجه شد. امریکا نه تنها نتوانست دموکراسی مورد ادعای خود در افغانستان را پیاده کند، بلکه مداخله نظامی امریکا در طی 20 سال منجر به ارتکاب جنایات بین المللی از جمله جنایت علیه بشریت گردید، موضوعی که حتی مقامات دیوان بین المللی کیفری نیز بر آن اذعان دارند. کشته و زخمی شدن ده ها هزار نفر غیر نظامی از جمله زنان و کودکان، افزایش 40 برابری کشت مواد مخدر و فعالیت گروه تروریستی داعش در برخی از بخش‌های افغانستان ارمغان مداخله نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان بود. در واقع تحولات دو دهه اشغال افغانستان نشان داد که حادثه مشکوک 11 سپتامبر یک بهانه برای اجرای هژمونی نظامی واشنگتن در غرب آسیا بوده است. با این حال بعد از 20 سال اشغال افغانستان، امریکا خروج مفتزهانی از افغانستان داشت که با باور اکثر کارشناسان و تحلیلگران خروج غیر مسئولانه امریکا به واقع شکست سیاسی و نظامی امریکا در افغانستان بود. لسلی وینجاموری، محقق اندیشکده چتم هاوس، میگوید بحران بشردوستانه‌ای که به دلیل مداخله نظامی امریکا در افغانستان و سپس خروج غیر مسئولانه از این کشور اوج گرفت، اعتبار و تعهد اعلامی ایالات متحده و اروپا در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را به میزان بسیاری تضعیف کرد و این نه تنها امریکا را برنده جنگ افغانستان نمی داند، بلکه معتقد است در نهایت این طالبان بود که در جنگ با امریکا و متحدانش پیروز شد و غرب نتوانست این گروه را شکست دهد. اما چنانچه در جریان هستید، طی هفته اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا چندین بار تاکید کرده که پایگاه بگرام باید دوباره در اختیار نظامیان امریکایی قرار بگیره که هم واکنش‌های گسترده در داخل افغانستان را به همراه داشته و هم واکنش‌های منطقه‌ای و بین المللی را. در همین خصوص دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، میگوید خروج امریکا از افغانستان یک افتضاح سیاسی و نظامی برای امریکا بود. آقای صدرالحسینی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ برای بازگشت دوباره به پایگاه بگرام در افغانستان، میگوید مردم افغانستان قطعاً ننگ بازگشت امریکا را نخواهند پذیرفت.
امریکایی‌ها می‌خواهند آن چیزی که در طی 20 سال توانستند یک اشراف اطلاعاتی نظامی در منطقه داشته باشند رو مجدداً برای کنترل کشورهای منطقه در این مرکز مهم و راهبردی در کشور افغانستان و خاک افغانستان ایجاد کنند. آنچه که ما می‌دانیم این هست که قبل از اینکه کشورهای دیگر همسایگان بخوان نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشن، مردم افغانستان نسبت به این مسئله حساسیت دارن و قطعاً اجازه این دخالت رو نخواهند داد. مردمی که برای آزادی کشور خودشون سالها جنگیدند و امروز بدون حضور هیچ یک از پایگاه‌های نظامی آمریکا و دیگر کشورها می‌توانند به صورت دلخواه خودشون در اون سرزمین مادری زندگی کنند و حاکمیت داشته باشند، قطعاً ننگ بازگشت امریکایی‌ها رو نخواهند پذیرفت.
دکتر جواد یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، میگوید حضور و دخالت ایالات متحده در جنگ‌های متعدد تنها به شکست و عقب نشینی ختم شده است. آقای یوسفی با اشاره به جنگ‌های افغانستان، عراق، سوریه و یمن افزود:
ببینید، ما از جنگ‌های خلیج فارس بگیریم تا اتفاقاتی که در افغانستان افتاد و با اون فضاحت نیروهای نظامی آمریکایی فرار کردن از آمریکا، تا اتفاقاتی که در عراق افتاد و عملا بعد از حضور ایالات متحده در عراق و اشغال عراق، مشاهده این بودیم که بعد از یه مدتی عملا عراق به دست تروریست‌های داعش داشت می‌افتاد، یا همین حوادث اخیر که عرض بوضوع شما بحث موضوعات سوریه هست و بحث حالا حکومت فعلی جولانی در سوریه، یا اتفاقات نظامی که آمریکا با یمن داشت و خیلی واضح و خیلی علنی عقب نشینی کرد و تمام درخواستش از یمن این بود که حداقل کشتی‌های آمریکایی مورد حمله قرار نگیرن، و آخرین اتفاقی هم که ما باهاش داشتیم و جسارتی که به سرزمین مقدس ما کرد و ما هم کاملا قاطعانه پاسخش رو دادیم. اصولا ایالات متحده در این منطقه تا به امروز کاری رو تمام نکرده، مگر اینکه کار رو سپرده باشه به دست تروریست ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی از تصمیمش برای حضور دوباره در پایگاه بگرام در افغانستان سخن میگوید که این کشور توافقنامه‌ای را با گروه طالبان در دوحه قطر امضا کرد. مقامات طالبان هم به این موضوع اشاره دارند. با این حال کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی اشاره دارند به عهدشکنی‌ها و پیمانشکنی‌های آمریکا در طول تاریخ. محترم پولادی، کارشناس سیاسی در هرات، در همین زمینه اشاره می کند به پیمان شکنی های متعدد امریکا با کشورهای مختلف، و در مورد موضوع افغانستان هم اشاره دارد به توافق دوحه و می گوید
جالب است که همین توافق بازم در دوره اول ترامپ صورت گرفت و خود ترامپ یکی از پایه های این اصلی این توافق بود، اما می بینیم که در دور دوم ریاست جمهوری خود که در این اواخر سرصدایش زیاد شده، ترامپ و دولت امریکا با زورگویی، با قلدری و چماق به دستی میگن که باید پایگاه هوایی بگرام از اونا تحویل بدند. خب این قضیه و این مسئله خب خودش نه تنها که دخالت، بلکه علنن گفته میشه که اشغالگری رو ما میخوایم انجام بدیم. علنن گفته میشه که ما میخواییم که چه حکومت افغانستان موافق باشه چه نباشه، چه مردم افغانستان موافق این قضیه باشن چه نباشند، ما میخواییم وارد بگرام بشیم. و اگرم باز تهدیدم میکنه ترامپ که اگر این اتفاق نیفته حوادث بدی را به وجود میاره. اینها را من چرا گفتم؟ اینها را به این دلیل مطرح کردم که ایالات متحده امریکا با عنوان بدعهدترین، بی‌اعتمادترین و غیر قابل اطمینان برای مذاکره و هر گونه توافق و هر گونه مصالحه میتونه باشد.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farsdoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر برنامه راه روشن. خدا را شکر که امروز هم این افتخار را داریم که در خدمتتان باشیم. در برنامه امروز همچون برنامه‌های گذشته و برخی دیگر از نشانه‌های ظهور می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمانید. عزیزان، از حوادث شگفت انگیز در زمان ظهور منجی موعود، فرود آمدن حضرت عیسی مسیح علیه السلام از آسمان است. روایات شیعه و اهل سنت تصریح می کنند که حضرت عیسی علیه السلام در نماز به امام زمان اقتدا می کند. البته حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسیح علیه السلام احترام می گذاره و مقام آن پیامبر بزرگ خدا را پاس می داره. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام نماز از ایشان می خواهد که امامت نماز را بر عهده بگیرد. حضرت عیسی علیه السلام در پاسخ می گوید امروز شما امام مردم هستی و در انجام این کار ارجحیت با شماست. بدین ترتیب عیسی علیه السلام پشت سر امام مهدی نماز می خوانه. عیسی مسیح علیه السلام پس از نماز برمیخیزه و با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت می کنه. فرود عیسی مسیح از آسمان و بیعتش با حضرت مهدی حقانیت قیام آن حضرت را برای جهان مسیحیت آشکار می سازد. نماز خواندن حضرت عیسی علیه السلام پشت سر امام مهدی بیانگر این حقیقت مهم هست که دین اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام آخرین پیامبر از سلسله رسولان الهی است. برحال اکثر پیروان مسیح با توجه به رهنمودهای پیامبر عالی قدر خود به آیین اسلام می گروند. در واقع یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت انقلاب جهانی حضرت مهدی حضور این پیامبر بزرگ الهی در کنار قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و آن حضرت نقش سازنده‌ای در پیش برد آن دارد. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، کارشناس امور دینی و مذهبی.
ما بیش از 2 میلیارد مسیحی در دنیا داریم. بیش از 1550 شبکه داره تبلیغ میکنه برای ظهور مسیح. مسیحی‌ها اینقدر منتظر ظهورن که لحظه به لحظه است. من یه سخنران دیدم از یکی از گروه‌های تبشیری مسیحی که می‌خواستن مبارزه کنن، میگفت دیگه مبارزه نکنید، بقیه رو بذارید که مسیح خودش میاد انجام میده. یعنی اینقدر منتظر ظهورن. بعضیا میگن عیسی ابن مریم در دمشق به حضرت میپیوندد، اهل سنت میگن در اورشلیم در بیت المقدس. برخی روایات اشاره به بیت المقدس میکنن. حضرت خودشو که میرسونه به بیت المقدس، اینجا اتفاق الهی شکل خواهد گرفت. تا اینجا مسلمان ها ایمان آوردن مهدی است، ما اینو میشناسیمش، فرزند پیغمبر است. مسیحایی که دارن این رو مخابره میکنن و دنیا داره اینو میشنوه، مسیحا دارن عکس العمل نشون میدن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک نفر قیام کرده که ما رو مسلمونمون کنه. حضرت که در کنار بیت المقدس می ایستد، اتفاق عجیب الهی شکل میگیرد. برگردم من اول یه سوال مطرح کنم. 124 هزار پیغمبر اومده، همه این پیغمبرها از دنیا رفتن. اشرف این پیغمبرها که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، خداوند وجود نازنین پیغمبر خاتم هم جانشو گرفت، موسی رو هم گرفت، ابراهیم هم گرفت، نوح رو هم گرفت، یحیی رو سر بریدن، همه پیامبرا رفتن. یه سوال خیلی اساسی پیش میاد، چرا بین تمام پیامبران خداوند عیسی ابن مریم رو به آسمان برد؟ چرا خدا عیسی رو نگه داشته؟ خداوند عیسی رو نگه داشته برای اتمام حجت کردن با مسیحی‌ها. خدا عیسی رو نگه داشته به خاطر که عیسی میاد، مسیحیان عالم که بیش از 2 میلیاردن خواهند دید که منتظر عیسایی بودند که خود عیسی افتخارش خدمت به یوسف زهراست. افتخار حضرت عیسی این است. وقتی که وجود نازنین حضرت عیسی به زمین نزول میکنند و در کنار بیت المقدس و اگر جایی دیدی در کنار کعبه هم اشاره میکنه، روایات داریم، به حضرت میپیوندد، برای نماز اقتدا میکند به حضرت مهدی، پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه. مسیحیان عالم تو روایات روم، یعنی غربی ها بدون خونریزی به یاران حضرت میپیوندند. مسیحی ها گروه گروه به سمت حضرت میان، چون عیسی ابن مریم را میبینن. یک، دو، وجود نازنین حضرت مهدی انجیل رو به اونها معرفی خواهد کرد، انجیل صحیح و درست رو. وقتی انجیل رو دیدن، عیسی رو دیدن، ایمان میارن به حضرت مهدی. چرا ایمان میارن؟ چون قبلش از حاکمان غرب دیگه خسته شدن، از ظلم و فساد و فسادهای اخلاقی در قلب و بیبندوباری ها خسته شدن، به سمت وجود نازنین حضرت مهدی و حضرت عیسی گرایش پیدا میکنن. خب نزدیک 2 میلیارد مسلمان بودن، 2 میلیارد هم از مسیحیان، پس توده مردم دنیا به وجود نازنین حضرت میپیوند. حضرت پشت به کعبه میزنن، با چند جمله خودشونو معرفی میکنن. یکی از جملاتی که خودشونو معرفی میکنن اینه که یا اهل العالم انا بقیت الله. ای کاش باشیم و این صدای زیبا و ملکوتی رو بشنویم، و ای کاش باشیم و با صدای بلند لبیش بگیم.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به برخی از نشانه های آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را از مکه و در روز جمعه نوید دادند. برخی روایات زمان آمدنش را در روز عاشورا دهم محرم می دانند. البته نوروز نیز از زمانهای ظهور منجی اعلام شده. امام صادق علیه السلام می فرمایند نوروز روزی است که قائم ما اهل بیت و صاحبان امری که در خدمتش هستند در آن ظهور می کنند. پس از ظهور امام مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف 313 نفر از یاران خاص آن حضرت مانند پاره های ابر در پی یکدیگر می آیند. آنها در شهر مکه در زمانی غیر موسم حج حضور می یابند. مردم مکه از دیدن آن اشخاص ناشناس در آن موقع از سال تعجب می کنند و نگران می شوند. با این وجود این شخصیت های والا مقام در میان رکن و مقام در کنار کعبه با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیعت می کنند. این نقطه سرآغاز قیام گسترده و عدالت خواهانه امام زمان است. دوستان، قیام عالمگیر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علاوه بر تأثیرات گسترده آن در زندگی بشر، آثار و برکاتی نیز در طبیعت داره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بعضی از این موارد اشاره می کنند و می فرمایند در آسمان ندا می کنند که ای مردم، دست جباران از شما قطع شده و بهترین فرد امت محمد به رهبری رسیده است. پس از آن زمان مرغان در آشیانه خود جوجه می گذارند و مایی ها در دریاها تولید مثل می کنند. نهرها جاری شده، آب چشمه ها بسیار شود و زمین ثمره و رزق خود را چند برابر می رویاند. منظور آن حضرت وفور و فراوانی نعمت است. عزیزان، پس از قیام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از مکه، ابتدا عربستان فتح میشه و سپس نقاط دیگه عالم. امام هزاران نفر از سپاهیان خود را به سرزمین ها و مناطق مختلف اعزام میکنه تا بنیان ظلم و بیداد را ریشه‌کن سازند. در این حال خداوند هر دشواری را بر او آسان میکنه و کشورها یکی پس از دیگری برای وی گشوده میشوند. به این ترتیب امام مهدی شرق و غرب عالم را فتح می کنه. مرکز حکومت و فرمانروایی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و محل سکونت آن امام شهر کوفه است. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند گویی یاران قائم را می‌بینیم که بر شرق و غرب گیتی تسلط یافته و هیچ چیز نیست مگر آنکه مطیع ایشان است. بدانید که خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده می‌کند. این سخن امام باقر بدین معناست که خداوند به وسیله امام مهدی زمین مرده را زنده می‌کند، یعنی جهان بشریت که بر اثر شدت ظلم و فساد و بیدادگری مرده و بیروح شده با عدل و داد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف روح، حیات و تراوت تازه می‌یابد، گویا دوباره متولد شده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بشتاب ای منجی عالم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.
بله بله مره مگی
آه قدر جان کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
قدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلی تا مزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
شبستان خاطران دیگر نجای جلوی زوق وصال تو داندم که پی بر راز نهان تو بردم داندم که پی بر راز نهان تو بردم کابوس خواب راحتم هر شب خیال توست رفتی دگر میا که در این دل نجای توست رفتی دگر میا که در این دل نجای توست ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم خواستم ز پرتو پندار تابناک نور چراغ خلوت اندیشم شوی می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو تا آخرین دیار خدا غم رحم روی اکنون با خیش گریم و بر آرزوی خیش اکنون با خیش گریم و بر آرزوی خیش ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم بر آسمان روشن اشعار دلکشم، دیگر نتابد اختر چشمان مست تو، گردید چهرت به غبار گناه نهان، گردید چهرت به غبار گناه نهان، خاموش گشت شمع محبت به دست تو، خاموش گشت شمع محبت به دست تو، دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی، دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم خداوند متعال توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و انشاءالله با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ششها و ریتین یا ریه‌ها هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به بیماری های انسدادی مزمن ریه، بیماری های انسدادی و مسدود کننده راه های هوایی که طول کشیده و کهنه شده، راجع به اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، خانم دکتر اشاره داشتن که یکی از بیماری های شایع و جدی و آزاردهنده جامعه بشری بیماری های مزمن ریوی هستن که واقعا انسان های زیادی در دنیا با اون دست به گریبان هست و دوچار و مصاب به این مشکل هستن. در سالهای گذشته به عنوان سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته می شد و اشاره داشتند که افرادی که دخانیات استفاده می کنند، سیگریت و چلم و قلیان استفاده می کنند، چه مستقیم چه غیر مستقیم با دود و دخانیات ارتباط دارند، اینا مهمترین گروهی هستند که در معرض بیماری های انسدادی مزمن ریوی قرار دارند. اونایی که به شکل سنتی در تنور نان پخته میکنن که در افغانستان ما بسیار زیاد است، مخصوصا خانمای گرامی خانوادهای افغانستان خودشان نان پخته میکنن، کار کردن در معادن و در منسوجات پنبه و پشم، اینا گروه های پرخطر هستن که میتونن دوچاری مشکلات شوند. اشاره داشتن که آسیب در امورهای هوایی خرد و کوچک صورت میگیره، آسیب و ضرر و تغییر شکل و ماهیت در آلوئولها و کیسای هوایی رخ میده که اونجا دیگه هوا به خوبی جابجا نمیشه، اکسیژن با کربن دای اکسیدی که در خون هست در او آلوئول یا کیسه هوایی که در انتهای راههای هوایی ما قرار داره، او آسیب دیده، او تغییر ماهیت داده، ضرر دیده، مریض شده، دیگه نمیتونه او کار به خوبی انجام بده، لذا طرف دچار مشکلات انسدادی ریه، مشکلات تنگی نفس و چیزهایی را که ما شما نمونایش در جامعه دیدیم میشه. تنگی نفس شایترین و عمدترین علامت بود. گفته شد که باز دخانیات و دود، هر نوع دود سیگریت و چلم و هر چیزی، اینا علت عمده است. عوامل ژنتیکی نقش داره و به هر حال اشاره شد که کارها و اقدامات تشخیصی برای بررسی بافت و نسج ریه که چه تغییراتی در او رخ داده به چه اندازه، اینا چیزهایی است که دکترای معالج باید انجام بدن و مراقبت های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صفاییان.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز میخوایم در ارتباط با مریضی های مزمن انسدادی ریه، با توجه به که شما در ارتباط عوامل زمینه ساز گفتین که یکی از عوامل و زمینه ها کار کردن در جاهای مثل معدن هست، کی کارگرای شاغل در معادن خب ریسک و خطر زیادی دارن برای مصاب شدن و مشکلات مزمن و طول کشیدی ریه ها، و متاسفانه بیماری های ریوی زیادی هم در این عزیزا دیده میشه، مخصوصا بعد از چند سال کار کردن و گذر عمر. اینالی اگر یک فردی در معدن کار میکنه دوچار علائم سرفه و مقدار تنگی نفس و حتی درد و التهاب ششها و ریه‌ها و قفسی سینیشان شده باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ برای مراقبت چه کار باید بکنن؟ و اونایی که مشکل دار شدن چه اقداماتی برای اونا لازم است؟
خب متاسفانه مشاغلی که در معرض حالا عوامل مضر هستن، تنها توصیه اینه که خب اون شغل ها مفید نیستن دیگه، یه طور خطر هست. یه سری ماسک های تخصصی هست که این افراد میتونن استفاده کنن، ماسک های معمولی، نه ماسک های حرفه‌ای تخصصی. این محیط ها خب خیلی ورود مواد مضر رو میتونه کاهش بده. ماسک هایی که مثلا مثل جنگ برای شیمیایی داشت، ماسک های خاص محیط های شغلی به این شکل اونا رو استفاده کنن میتونه مؤثر باشه، ولی قطعا که به این وضعیت رسیده دیگه عملا باید دیگه محیط کاری رو ترک کنن.
بسیار خوب. پس کسایی که دوچار مشکل شده باید بروند دکتر، بروند دکتر معالج برای درمان و معالجی خودشان. شما دکتر صاحب، به اثر مضر و زیانبار دود سیگریت و چلم برای آدمهای دوروبر یک نفری که سیگریت میکشه و چلم میکشه اشاره کردین. بعضی افرادی هم هستن که از ما سوال میکنن که بنده مثلا در محل کار خودم کسایی هستن که سیگریت میکشن مراعات نمیکنن، این باعث تحریک گلو، ریه ها و شش های ما شده، باعث سرفه و علائم در تنفس ما، در راه تنفسی ما میشه، این آیا صرفا حساسیت است یا نه مشکلات بیشتری ممکنه ایجاد شوه؟
بله، این اصطلاح بهش میگن هایپر ریاکتیو ایروی، یعنی راه های هوایشون تحریک پذیره. این افراد نسبت به بوهای مثلا حالا فرض کن بوی عطر، بوی اسفند، بوی سیگار، یه ذره ریهشون واکنش بیشتر از حد افراد طبیعی نشون میده. افرادی که زمینه آسم دارن، تو خانوادهشون فرد آسمی هست، بیشتر این علامت رو دارن. اگه به طور شایع این اتفاق براشون میفته، ایشون هم باید مراجعه کنن و از نظر تشخیص آسم یا نیاز به درمان بررسی بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالاتی که مکرر پرسیده میشه یکی سیگریت و چلم اگر ترک و علاج شوه تا کی طول میکشه که امو آثار و عوارض تخریبی و ضررهایش از بدن گم شده و از بین بره؟
خب اگه به موقع باشه، یعنی مرحله قبل از آنفیزم باشه که دیگه خیلی عالیه، یعنی آنفیزم دیگه اتفاق نمیافته، یعنی اون تخریب آلولی دیگه اتفاق نمیافته.
بله.
ولی در هر مرحله‌ای که ترک بشه، اون سرعت افت اون همون FEV1، اون فلوهای ریه و سرعت افزایش مقاومت راه‌های هوایی کاهش پیدا می‌کنه. یعنی با اون سرعتی که داشته این تخریب یا این افت FEV1 اتفاق می‌افتاده، اون سرعت رو کاهش میده و ریسک سرطان هم همینطوره. یعنی به میزانی که فاصله زمانی از ترک سیگار بیشتر بشه، این شیوع سرطان توی این افراد کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس توصیه میشه که ناامید نباشن، یعنی حتی تو مراحل بسیار پیشرفته هم باز ترک سیگار بهتر از ترک نکرد.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، راه‌های مراقبت و کنترل مریضی‌های انسدادی مزمن و طول کشیده ششها کدام ها هستند و هدف از درمان و معالجه چیست؟ چون گفته شد که متاسفانه وقتی آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی در اثر مریضی مزمن ریوی آسیب دیده و تخریب شد، خب زیاد قابل برگشت نیستند. اما باز هم برنامه‌های معالجه‌ای
ادراری دو شاخه شده و هم باید سیستم مجموعی ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار در مورد خانه ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره های ماهانه خانم ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپیان رو تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده. دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانی اتفاق بیفته در مورد خانم ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است. کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهای کیست صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون. اینو مد نظرمون باشه. این افراد ممکنه خانم های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیشتر دارن، دوده مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهای کیست صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه. فکر میکنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه. گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه، کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت مد نظرمون باشه.